ساعت 6 صبح به وقت تهران. سلام شنونده گرامی، من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این بخش با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در پی انتخابات پارلمانی اسرائیل، نتانیاهو در صدد تشکیل دولت ائتلافی است. سخنگوی کاترین اشتون میگوید ایران دائما مکان و زمان جدیدی برای مذاکرات پیشنهاد میکند. مدافعان حقوق بشر در ایران خواستار توقف اجرای احکام اعدام 5 تن از فعالان اهوازی شدند. در پی برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، دولت نتانیاهو مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کرده است. بر اساس نتایج انتخابات، نخست وزیر اسرائیل ممکن است ناچار شود برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب جدید میانه روی راه آینده مذاکره کند. این حزب به رهبری یائیر لپید به طور غیرمنتظره این 19 کرسی از 120 کرسی پارلمان را کسب کرد، در حالی که احزاب راست لیکود به رهبری نخست وزیر و اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن مشترکان توانستند 31 کرسی را به دست آورند. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ایران دائما درباره زمان و مکان مذاکرات هسته‌ای پیشنهادهای جدیدی میدهد و به نظر میرسد هدفش تأخیر انداختن در مذاکرات است. مایکل مان به خبرگزاری رویترز گفته است که در ماه دسامبر ماه گذشته میلادی چند مکان و زمان را برای مذاکرات به ایران پیشنهاد دادند، اما بسیار متعجب شدند که ایران به آنها پاسخ نداده و پیشنهادهای جدیدی مطرح میکند. او افزوده است که مسئله مکان مذاکرات نیست و امیدوارند گفتگوها هر چه زودتر آغاز شود. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران به همراه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و سازمان عفو بین الملل، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام 5 فعال عرب اهوازی را متوقف کنند. در این بیانیه مشترک آمده است که محمد علی عموری نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی نژاد، جابر و مختار آلبوشوکه از عربهای خوزستان از 5 روز پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شدند و بیم آن می رود که این انتقال برای اجرای حکم اعدام این افراد صورت گرفته باشد. مسئولان انتخابات در اردن میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه را حدود 57% اعلام کردند. حزب اخوان المسلمین که انتخابات را تحریم کرده بود با ابراز تردید در مورد این رقم میگوید مشارکت 25% بود و تقلب‌هایی هم صورت گرفت. اخوان المسلمین خواستار تغییر قانون انتخابات شده بود. پادشاه اردن این انتخابات را سنگ بنایی برای اصلاحات تدریجی و انتقال اختیارات بیشتر به مجلس خوانده است. انفجاری انتحاری در مسجد شیعیان عراق روز چهارشنبه بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بمبگذار خود را در مجلس ترحیمی در 175 کیلومتری بغداد منفجر کرد. اغلب کشته شدگان و مجروحان از مقام‌ها و رهبران عشایر بودند. و آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، اعدام 2 جوان به اتهام زورگیری را با هدف بازدارندگی توصیف کرده است. او افسوده که وقتی امنیت اجتماعی مطرح است، نباید دستخوش احساسات شد و اعدام این 2 نفر به مصلحت جامعه اسلامی بود است. شنوندگان عزیز، در ادامه ازتون دعوت میکنم بشنوید برنامه هفتگی نماگر رو که مجله اقتصادی هست، کاری از همکارم آرش حسنی. من از شما خداحافظی میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به دومین شماره مجله نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگری دیگر. در دومین شماره نماگر مروری خواهیم داشت گذرا بر آنچه در یک هفته گذشته در اقتصاد ایران گذشته است، با محوریت و تمرکز بر رشد نقدینگی در اقتصاد ایران. نخست گشت و گذاری خواهیم داشت در خبرهای اقتصادی هفته.
بورس خبر.
علی اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته هیچ بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی تخصیص نمی‌یابد و میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی به صفر رسیده است. به گفته این نماینده، میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال 90 نیز کمتر از 50% بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی وضعیت 6 بازار سرمایه‌گذاری در سال 90 را بررسی کرده است. بر اساس نتایج این گزارش، پربازده‌ترین بازار سوداگری در سال 90 بازار سکه بوده که به طور میانگین 109% سود به سرمایه‌گذاران این بازار بازگردانده است. بازار طلا، ارز و مسکن در رتبه‌های بعدی میانگین بازدهی در سال 90 قرار داشتند. در این میان کمترین میزان بازدهی به بازار سپرده بانکی اختصاص داشته است که از 17-20% سود به سپرده‌گذاران بانکی تعلق گرفت. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم سه‌شنبه شب با شرکت در برنامه زنده گفتگوی ویژه سیمای جمهوری اسلامی تأکید کرد بودجه سال آینده ریاضتی نخواهد بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید هر ساله تا نیمه آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند. الزامی که در 8 سال گذشته دولت محمود احمدی نژاد آن را رعایت نکرده است.
لابلای یادداشت‌ها.
در این بخش از نماگر یادداشت و تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه‌ها، نشریات و وبسایت‌های ایرانی را بررسی خواهیم کرد و در ابتدای این بررسی از روزنامه شرق شروع می‌کنیم.
حسین راغفر اقتصاددان و تدوینگر نقشه فقر در ایران با نوشتن یادداشتی در صفحه اقتصادی روزنامه شرق، طرح دولت برای ارائه کارت الکترونیکی برای 3 دهک کم درآمد جامعه را نقد کرده است. این اقتصاددان در یادداشت خود که عنوان آن را با کدام آمار انتخاب کرده، از دولت مردان پرسیده چرا 3 دهک؟ آیا دولت آمار دقیقی دارد که فقط 3 دهک پایین جامعه در هدفمندسازی مشکل دارند؟ او سپس پرسیده آیا آمار و اطلاعات دقیقی از این دهک ها وجود دارد؟ آقای راغفر در ادامه یادداشت خود از محل تامین منابع این طرح پرسیده و خواستار آن شده تا دولت روشن کند با چه منابعی و از کدام محل قصد دارد چنین برنامه‌ای را و با چه هدف و نیتی اجرا کند.
محمد حسین برخوردار، فعال اقتصادی و رئیس مجمع عالی واردات، در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی در شرایط تحریم تاکید کرده است. به نوشته این فعال اقتصادی، اگر تحریم ها کاهش پیدا نکند، توقع بخش خصوصی، فراهم کردن امنیت سرمایه گذاری توسط دولت، اعتماد به بلوغ بخش خصوصی، کاهش تشریفات اداری غیر ضروری، جلوگیری از التهاب در بازار ارز، مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق، جلوگیری از ایجاد رانت، مهار نقدینگی غیر مولد و بهبود شاخص های فضای کسب و کار است. به نوشته آقای برخوردار، باید از تصمیمات خلق الساعه که منجر به غافلگیر شدن بخش خصوصی می شود و برنامه ریزی را مختل می سازد، به طور جدی خودداری شود و راه برای دور زدن تحریم ها توسط بخش خصوصی گشوده شود.
روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه اول بهمن ماه در سرمقاله خود که به قلم محمد صادق جنان‌صفت، روزنامه نگار اقتصادی، نوشته شده، به امروز و فردای قدرت خصوصی پرداخته است. به نوشته آقای جنان‌صفت، نهاد دولت تمایل دارد حد اکثر انواع قدرت موجود در جامعه را در اختیار بگیرد تا با استفاده از تمرکز بالا اهداف و برنامه هایش را جامعه عمل بپوشاند. بنوشته آقای جنان‌صفت، در شرایط امروزی که دولت قدرت ارزآوری خود از راه فروش نفت خام را از دست داده، بخش خصوصی ایران اکنون در موقعیت بسیار مناسبی برای اثبات توانایی‌های ذاتی خود در برابر نهاد دولت قرار دارد.
1 دقیقه 1 نگاه.
کامران دادخواه کارشناسی اقتصاد خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. پس از آن در دانشگاه ایندیانای آمریکا به تحصیل در رشته اقتصاد تا مقطع دکتری ادامه داد. او در کنار تحصیل اقتصاد در رشته ریاضیات نیز تا آستانه دکترا در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست پیش رفت. کامران مؤید دادخواه پیش از انقلاب سال 57 مدتی را به عنوان اقتصاددان ارشد بانک عمران و سرمایه‌گذاری ایران گذراند. مسئولیت تدوین برنامه ششم عمرانی ایران که دوره زمانی از سال 57 تا سال 61 را هدف قرار داده بود، بر عهده آقای دادخواه گذاشته شده بود، اما با وقوع انقلاب 57 آن برنامه هیچگاه به سامان نرسید. آقای دادخواه از سال 1981 تا کنون در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست به تدریس اقتصاد کلان، اقتصاد ریاضی و آمار به دانشجویان مقاطع مختلف رشته اقتصاد مشغول است. در این شماره از نماگر، کامران دادخواه از دغدغه‌ها و مسائلی برای ما میگوید که او را این روزها به خود مشغول کرده است.
چند مبحث به خصوص مورد توجه. یکی بحران اخیر آمریکا و ابعاد جهانی اون. چطور شد این ماجرا پیش آمد و چرا اینقدر طول کشیده و چه صحبت‌هایی میشه دربارش کرد؟ نکته دوم تحول نقش دولت و دولت رفاه، توزیع و بازتوزیع درآمد، به خصوص که این روزها دولت فعلی آمریکا روی این خیلی تاکید میکنه، و بالاخره آینده سیستم پولی جهانی. این سیستم پولی فعلی اگر یک کاری در موردش انجام نشه به این ترتیب قابل ادامه نخواهد بود. این یکی طرف فکرای منه. مسئله اقتصاد ایران برای من همیشه مهم بوده که من همیشه فکر میکردم که ایران با تمام امتیازهایی که داره باید یکی از اقتصادهای برتر دنیا باشه. چرا اینطوری شده؟ این به هر حال وادار کرده که روی تاریخ اقتصادی ایران کار کنم. من همیشه فکر میکنم که مسئله اقتصاد، سیاست اقتصادی شباهتی داره به مسائل نظامی. یعنی شما یه چشم اندازی دارید، یک ایده ای دارید، بعد یک نقشه ای دارید و بعد یک کسانی واسه این کار اجرا کنن. این که چجوری یک نفر میتونه این جنگ اقتصادی رو به نتیجه برسونه.
یک عدد، یک تحلیل.
424 هزار میلیارد تومان. پیش از اجرای برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی به یارانه بگیران، یکی از نگرانی‌های منتقدان آن برنامه آثار مخرب این طرح در افزایش نقدینگی در اقتصادی بود که همان زمان هم رگ و پی آن تاب و تحمل آن حجم از نقدینگی را نداشت. منتقدان برنامه هدفمندی همان زمان بیم آن داشتند که تزریق ماهانه بیش از 45 هزار تومان به 70 میلیون ایرانی آواری از نقدینگی را بر سر اقتصاد ایران خراب کند. اتفاقی که البته محمود احمدی نژاد در سخنان بیش از یک ساعتش در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس آن را نه تنها انکار کرد، بلکه حتی از کنترل نقدینگی از بعد از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها نیز سخن گفت.
نقدینگی سال 89 نزدیک 25%، سال 90 19.4%، یعنی نقدینگی رو هم کنترل کرد، کاهش داد.
اما آیا رشد نقدینگی از پس اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است؟ جستجو در آمارهای گاه و بیگاه منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی از نزدیک به 26% در سال 89 با کاهشی نسبی در سال بعد به کمتر از 20% رسیده است. هرچند این عدد از روند همچنان فزاینده نقدینگی پرده برمی‌دارد، اما نشان می‌دهد در نخستین سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، یعنی پارسال، رشد نقدینگی تا اندازه‌ای کند شده بود. اما این پایان ماجرای خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیست. محمود بهمنی در روزهای پایانی دی ماه امسال، یعنی همین هفته قبل، رقم نقدینگی را 424 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با مقایسه این رقم با میزان نقدینگی در پایان سال 90 از رسیدن نرخ رشد نقدینگی در این 10 ماه تا حدود 21% خبر می‌دهد. با توجه به اینکه سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی هر سال شتاب بیشتری می‌گیرد، هیچ دور از ذهن نخواهد بود که کاهش رشد نقدینگی گفته شده توسط رئیس جمهوری ایران یک بار دیگر روندی فزاینده در پیش گیرد. مقایسه نقدینگی در دی ماه امسال با رقم نقدینگی در اسفند ماه سال 90 نیز بیانگر رشد 72 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در این 10 ماه است. اگر این رقم را به تعداد روزهای رفته از سال بدون در نظر گرفتن جمعه های هر ماه تقسیم کنیم، به طور متوسط در این 10 ماه روزانه نزدیک به 271 میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق شده است. اگر روند تزریق نقدینگی در روزهای باقی مانده از سال با همین شیب و شتاب افزایش یابد، دور نیست که رقم نقدینگی در پایان امسال به رقمی در حدود 440 هزار میلیارد تومان برسد. این عدد در مقایسه با رقم نقدینگی در نخستین سال آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 از 4 برابر شدن میزان پول و شبه پول اهم از سپرده های دیداری و بلند مدت بانک ها در اقتصاد ایران حکایت می کند. به پایان نماگر دوم رسیدیم. آدرس ایمیل برنامه رو که راه ارتباطی من و شماست یادداشت کنید. namagar@radiofarda.com. از طریق این ایمیل میتونید پرسش‌های اقتصادی، انتقادها، نظرات و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه نماگر بنویسید تا من بدونم و در برنامه‌های آینده اونها رو به کار ببندم و پاسخ پرسش‌هاتون رو از کارشناسای اقتصادی جویا بشم. از هانا کاویانی و نوشین سید حسینی همکارانم که در اجرای این برنامه نمایر من رو یاری دادن سپاسگزارم. همچنین از شما تشکر میکنم که من آرش حسنیار رو تا پایان این برنامه همراهی کردید. تا نمایری دیگر، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از اول هم من و تو ما نبودیم، من و تو مانه دنیا نبودیم، از اول هم تو اون سردرگمی میگفتیم با همیم، اما نبودیم. تمومش هم بیا از هم جداشیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم. تمومش کن تا همین جا توی لحظه، از این تنهایی با هم رهاشیم. نترس از این که حرفان دلنشین نیست، تموم زخم ما از عشق این نیست. ما عشق اول هم بودیم، اما همیشه عشق اول بهترین نیست. همون عشق هم بیا از هم جدا شیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم. تمومش کن تا همین جا توی لحظه، از این تنهایی با هم رهاشیم. تمومش کن بیا از هم جداشیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم. تمومش کن تا همین جا توی لحظه، از این تنهایی با هم رهاشیم.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
میری حسیمو میبری قلبمو میشکنی راننده های تاکسی، شخصی، آژانس مینیبوس، ون، باری، سواری کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم‌ها، آقایون، کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا نویز و پشت و پشت دنبال رادیو پسوردا میگردن، خیلی چاکرین. از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب هر جا هستی فرکانس تو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که رادیو پسوردا میاد رو موجتون. پسوردا اصلی سرمان.
ندارستم ولی اکنون زیاد وعده های تو یاد گرگه میخوندم. برو دیگر که دل از تم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. برو دیگر که دل از تم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. تو از شهرم سفر کردی، نگاهم در افق آمد و من افسوس میخوردم. شیار گوشه هایم را گل اشکم نوازش کرد که من از تو جدا ماندم. برو دیگر که دل از هم رها کردم، خدا حافظ خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. برو دیگر که دل از هم رها کردم، خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. تو بودی آسمان من، همت همسایی قلبم، ولی خورشید چشم تو به بام دیگری سردم. قسم بر سوز پنهانم، تو را دیگر نمیخواهم، که از باغ دو چشم تو پرستوی دلم ترزم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. صدای تو که میگفتی که جز تو دل نمیبندم، فریب وعده هایت را ندانستم ولی اکنون یاد وعده های تو میان گریه میخندم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم. برو دیگر که دل از غم رها کردم، خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم.
رادیو فردا.
از رادیو فردا.
محمد رضا شجریان استاد آواز ایران در ادامه تور آمریکا و کانادای خود میزبان هوادارانش در اورنج کانتی می شود. استاد شجریان در کنسرت تازه اش قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی را بر اساس ساخته های طهمورث و سهراب پورناظری و با همراهی ارکستری از سازهای ابداعی خود به روی صحنه می برد. این کنسرت روز 9 فوریه امسال در تالار سیگرستروم اورنج کانتی واقع در کالیفرنیای جنوبی برگزار می شود. این تور از کنسرت ها نخستین اجرای مشترک استاد شجریان با برادران پورناظری، هنرمندان شناخته شده ی گروه موسیقی شمس است. در این تور نوازندگان برجسته ایرانی، آمریکایی و اروپایی محمد رضا شجریان را همراهی می کند. تور استاد شجریان از اواخر سال گذشته میلادی با اجرا در شهر تورنتو آغاز شد و او تا کنون در شهرهای مختلف کانادا و آمریکا به روی صحنه رفته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Stay.
حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای گریه یه بارون توی نافدون نمیاد، اون که من دوستش دارم از خونه بیرون نمیاد، واسه این دل تنها دیگه مهمون نمیاد، نمیاد 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 تا بدونه جای خالیش تو خونه، واسه من یه زندونه دیگه دوستم نداره، نمیخواد باز دوباره منو یادش بیاره. آشنا شدیم، روزی که مثل دو غنچه با شدیم، وقتی اون بابوس لبهامو میبست، نم نم بارون رو لبامون مینشست. نمیاد 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 تا بدونه جای خالیش تو خونه، واسه من یه زندونه دیگه دوستم نداره، نمیخواد باز دوباره منو یادش بیاره.
شنونده رادیو فردا هستید.
یکی شبیه من به یک نگاه ساده دل داده، با همه غرور خودخواهی حالا به دست و پات افتاده. وقتش باور کنی حرفامو، من امتحان عشق پس دادم، هر جوری میخوای امتحانم کن،
بر روی خط فردا.
احمد نژاد: ایران رو به فلاکت رسان، مردم رو به فقر.
ایرانی بیداد میکنه. من سیگار دهمن خریدم 200 تومن، الان شده 1500 تومن. آقای خامنه ای، حقوق مردم سال یه بار میره بالا، ولی شما ثانیه ای، ساعته ای، دقیقه ای دارین همه چیز ما از کجا بیاره؟ ما بازنشسته
به مردم حکم میکنه که 150 میلیون نفر میتونی. مردم الان 70 میلیون نون سنگک دونه 1000 تومنه، بادمجون کیلو 1000 تومنه، پنیر کیلو 10000 تومنه. مرد حسابی کجا بچه درست کنه؟ نخ آجر بخورن؟
صدای شما صدای فرداست.
تازه های جهان دانش. نوزادان از بد و تولد قادر به تشخیص زبان مادری هستند. به گزارش دانشمندان سوئدی و آمریکایی، کودکان با درکی ابتدایی از زبان مادری به دنیا می آیند و می توانند زبانی را که در حین دوران جنینی بیشتر شنیدند از زبانهای بیگانه تمیز دهند. تا کنون گمان می شد که این توانایی از ماه ششم زندگی نوزاد پدید می آید. گوش و دستگاه شنوایی در جنین از حدود هفته 30 بارداری کامل می شوند و نوزاد پیش از تولد به اندازه کافی زمان در اختیار دارد تا به حرف زدن مادر خود گوش فرا دهد. برای دستیابی به این نتایج، پستانک‌های کامپیوتری در دهان 40 نوزاد 1 تا 2 روزه قرار گرفتند و روشن شد که موقع شنیدن کلماتی از زبان بیگانه، کودکان شیرخواره پستانک را محکم‌تر می‌مکیدند، امری که علامت افزایش توجه است. به گفته دانشمندان میتوان نتیجه گرفت که تجربه های جنین در رحم مادر پس از تولد نیز تا حدودی حفظ میشوند.
تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. تاریک تو بودی، ای مشرقی عاشق و ای لاله مامه، با نور نشستی و از آینه سرودی، قلب وطن است قلب تو پیوسته تپیده، این عشق ببین خانه به خورشید کشیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. کشان دست قناری، از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای صرف ترین صرف که بال و پر تو سوخت، خاک